کنن و فیلم و عکس و مطلبی هم اگر دارن از این طریق برای ما ارسال کنن، مثل آقای امین ناصری که یک فیلمی رو از آقای پژمان بازقی بازیگر خوبمون فرستادن برای ما و یک حس و حال خوبی رو که در رابطه با رفاقت هست رو ایشون صحبت کردن و به ما منتقل کردن که ما الان این فایل رو براتون میخواییم پخشش کنیم و صداش رو بشنویم.
رفیق کسیه که عمیقاً در تو میتونه تأثیر مثبت بذاره. رفیق کسیه که میتونه، مهم نیست برای چه سفره‌ای میچینه، مهم نیست برای چه کاری انجام میده، ولی مهم اینه که بشینه با یه لبخند نگات کنه.
بله، رفیق کسیه که در همه حال و در همه شرایط به نظرم پشت ما رو خالی نکنه و کنارمون باشه. اما پیامک بعدی رو از شاپرک براتون میخونم که یه تصویری از ظرف غذای متبرک حضرت حرم حضرت شاه چراغ برای ما به اشتراک گذاشتن و نوشتن مگه داریم بهتر از این رزق امشبمون، غذای تبرک حرم، هشتگ بهترین خال. خب اول برنامه، اول یعنی این بخش پویشمون، شما اشاره فرمودین به حادثه تلخ کابل که
متاسفانه
افتاد و عزیزانمون هم در فضای مجازی حالا با پست‌هایی که انجام دادن در صفحه خودشون، مطالبی که برای ما فرستادن، این ابراز تأسف خودشون رو داشتن و حتی آقای علی جباری هم از این طریق، از طریق شماره تلفنی که ما خدمت عزیزان عرض کردیم، برای ما یک فیلمی رو فرستادن که مرتبط هست با این حادثه تلخ که الان ما تو همون حال و هوای
بعد از
انفجار. بله انفجار هست که ما صوتش رو آماده کردیم که الان میشنویم.
خودکشم نبوده تر کرد مده محترم دارم مده محترم دارم مده خوبم مده این جنون کنم دیده زش خون کنم با تن پاره چون کنم جان پدر کجاستی جان پدر کجاستی
واقعا غم انگیز.
من متاسف میشم، یک ویروس وحشی مثل کرونا که عالم رو به زانو در آورده با بچه‌ها کار نداره، یعنی اینکه بچه‌ها نمیگیرن، بعد یک جماعتی که اسم خودشون میذارن انسان میان مدرسه، بچه های مردم جگر گوش های مردم بدن درس بخونه. نمیدونم واقعا، خدا عاقبتمون رو به خیر کنه و ما رو بعضی همون که دچار این اتفاق هستیم و این سبوعیت و این وحشیگری دور کنه.
خب من فقط برای عزیزان در این قسمت دیگه مطلبی رو ندارم، فقط برای عزیزان دوباره تکرار میکنم که در فضای مجازی ما رو با ادساین بهترین حال میتونیم جستجو کنیم و پیدا کنیم با اون نمایه آبی رنگ و بهترین حالی که داخلش نوشته شده و ما رو گم نکنین و در مطالب خودتونم این هشتگ بهترین حال رو حتما ذکر بکنین که ما بتونیم این مسیر رو پیدا کنیم و این حال خوب شما رو به اشتراک بذاریم در صفحه.
محمد حسین دیروز بودی دیگه، بله دیگه بله. چقدر مردم در واقع پیامک دادن برای کمک دادن به بیمارستان رسول اکرم. مردم این حرکت رو همچنان داریم ادامه میدیم. بیمارستان رسول اکرم، بیمارستانی که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایرانه، در خیابان ستارخان، خیلی بیمارستان بزرگیه، خیلی مراجع داره، در حالت عادیش اونجا جای سوزن انداختن نیست، انقدر که هموطنانمون از همه جای کشور میان برای مداوای خودشون و عزیزانشون. حالا کرونا هم آمده، نور علی نور شده، خیلی اونجا شلوغ قلقل است و کادر درمان کلافن، امکانات پزشکی محدود به هر تقدیر به خاطر وضعیت خاصی که هست در کشورمون. خواهش کردیم که کسی میتواند کمک کند بسم الله. و برای اینکه ما فقط واسطه خیر باشیم گفتیم شما اسم شریفتون رو پیامک کنید به 3900 بگید آقا من میخوام کمک کنم به بیمارستان رسول اکرم، ما تلفناتون رو میدیم به دوستان بیمارستان، خودشون باهاتون تماس بگیرن، مستقیم با مجموعه مدیریت بیمارستان متصل باشید و هر گونه که صلاح میدونید کمک کنید به دوستان هموطنمون. بازم تکرار میکنم اونجا یک ایران کوچکی از سراسر ایران هموطنانمون هستن، دست شما هم درد نکنه. 3900 19:35 است. این برنامه یه قرار آسمانیه. داشته های ملی ما فقط فلان جنگل و فلان کوه و فلان اثر تاریخی نیست، اونها هم هستن، اما رمضان هم میشه گفت جزء دارایی های ارزشمند ملی و دینی ماست. کدوم شهر ایرانی که الان حال و هواش رمضانی نباشه؟ با یه سفر رادیویی به یه گوشه از همین خاک پاک میتونیم ببینیم که ایرانیان عزیز در گوشه و کنار مملکت اون چگونه در این ماه میپردازن به بهترین حال و فراهم کردنش هم واسه خودشون هم واسه دیگران. بریم به خراسان شمالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز، هموطنای خوبم، همراهان رادیو ایران. ساعت عادت قبول باشه انشالله. آخرین شبها و روزهای ماه مبارک رمضان، امیدوارم که ما هم دعا کنید. محمد یزدانی هستم از استان خراسان شمالی، شهرستان بوژنورد، مرکز استانمون، در خدمت شما بخش گزارشی. خیابان شهید بهشتی که منتهی میشه به پایتوب ساروان محله، از محله های قدیمی استان خراسان شمالیه. یک گاراژ اینجا هست که کسبه عزیز مشغول فعالیت هستن. میخوام صحبت کنم با دو تا همستانی، یکیشون صاحب مغازه است و یکیشون مستاجر ایشون. خبر بسیار خوبی که ما شنیدیم طی روزهای قبل، خیلی از خیارین، خیلی از مالکا مثل این عزیز هموستانیمون به خاطر محدودی که به خاطر کرونا اعمال شده در سطح استان، کرایه‌شون رو بخشیدن. یک ماه کرایه مغازه از ایشون نگرفتن. اینا آفرین داره. صحبت کنیم با خودشون، از زبون خودشون بشنویم. آقای صاحب مغازه خوبید انشالله؟
ممنون و متشکرم.
نماز قبول.
ممنون، خیلی ممنون. روز نماز شما هم قبول باشه.
و آقای مستاجر خوبید انشالله؟
سلامت باشی، خیلی ممنون.
روز نماز قبول.
قربان شما، مثل ما شما همچنین.
قربون شما. میدونم که نمیخواستین صحبت کنید، لطف کردید، حالا به حال اصرار ما قبول کردین. شما یک ماه کرایه مغازه رو بخشیدین به ایشون. چرا؟
بله. اولا در ماه مبارک رمضان ماه رحمت قرار دادیم، در ثانی ماها انسان و مسلمان هستیم و یک در کشور اسلامی زندگی میکنیم و بنابرای گفتهای مقام معظم رهبری که همیشه باید همیار و کمکمند هم باشیم، این ماه اجاره رو ما هم به مستاجرمون بخشیدیم. انشالله که خدا از ما و ایشون راضی باشن و انشالله در آینده لطف این بخشش رو در زندگی خواهیم دید.
قطعاً میخواستم بپرسم، فکر میکنید که این بخشش و بزرگواری شما تأثیر تو زندگیتون خواهد داشت؟
تأثیر مثبتی خواهد داشت. از این الان به فکر مادی آن نگاه نکنیم.
آفرین.
بله، این تأثیر مثبتی در زندگی، برکتش انشالله همیشه همواره در زندگی ما این خودش نشون خواهد داد و امیدوار هستیم ان شاء الله.
خیر و برکت قطعا. خوشا به حال اون کسی که تو زندگیش خیر و برکت جاری باشه
ان شاء الله.
شما چی؟ یک ماه اجاره رو ایشون به شما بخشیدن.
بله.
شما تو زندگیتون چقدر اهل کمک کردن به دیگران هستید؟ دستگیری از نیازمندا به خصوص.
یکی از شاعران بزرگ ایران میگه تو نیکی کن در دجله انداز، که ایزد در بیابانت دهد باز.
بله.
وقتی که خب بنده خدا بزرگی میکنه در حق ما، چطور خدا به ما نمیخواد مثلا چیزی را ببخشه؟
درست.
همین ما هم باید که به کسان دیگه از زیر دستامان ببخشیم تا خدا از ما راضی باشه و در این روزهای پربرکت، پر رحمت و بخشش و همه شاد و خندان باشه
انشالله. میگم ما از این اخبار خوب زیاد شنیدیم طی ماهای گذشته تو استانمون و خب خدا رو شکر میکنیم. به هر حال کسانی بودن آقای مهندس مثل شما که مجتمع داشتن تو همین خیابون شهید منصور اساری و چندین ماه اجارهشون رو مثل شما بخشیدن.
دستشون درد نکنه.
میدونم که از قومیت ترک یا ترکمنی؟
ترکمن
هستید. بسیار عالی. براتون از این موفقیت دارم آقای مهندس. با گویش زیبای ترکمنیتون دعا کنید برای مردم ایران. بویرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله شو آیدام ماه مبارک رمضان ای بار خدایا هم به مسلمانلارا مخصوصا ایرانی جماعت عزیز قرنشلارمزا سلامتی سعادت و انشالله و بو کرونانی بز یورتدن انشالله ایرسان شراح رحمتدا و دعالارمزا قبول ایله.
الهی آمین. آقا چوق ممنون ایسیز. سلامت سلامت. آقا چوق ممنون ایسیز.
زوالنگ. خیلی ممنون.
زوالنگز خدای سده عزت عمر و برکت بشه.
زوال ممنون.
خیلی ممنونم از دانشنونده هم وطنهای خوبم. امیدواریم گزارشمون از شهرستان بجنورد مرکز و استان زیبای خراسان شمالی مورد توجه شما قرار گرفته باشه. خواهش میکنم مواظب سلامتیتون باشید. ماسک، فاصله اجتماعی یادتون نره. التماس دعا. تا گزارش بعدی خدا نگهدار.
درود بر شما. چه گزارش خوبی بود این که یک عزیزی وقتی میبینه که آقا دیگر هموطنش همشهریش به خاطر کرونا مغازه رو تعطیل کرده، کسب و کار نداشته، میاد میگه آقا من کرایه نمیگیرم. اینو دیگر دوستانی که در رده های دیگر مملکت مشغول پول ستانی از مردم هستن هم بد نیست بهش توجه بکنن، یعنی دوستانی که احیانا مسائل مالیات رو مدیریت میکنن. خدمت شما عرض شود که باریکالله گفتن با یه مبلغی کوچک مثلا 1,000,000 میشه به بیمارستان کمک کرد. بله اصلا هم کوچک نیست، خیلی هم خوبه، خیلی هم غنیمت. دست شما هم درد نکنه. اسمشون ننوشتن، شماره شونه 913 آخرش 611. جمیله مجیدی گفته کمک میکنم به بیمارستان. محمد قلی ها همینطور، مصطفی باقری همینطور، حسن حسینی، شهلا تفرشی، جهانگیر احمدی رودان، شیریا از رودان، شیرزاد، آقای خانم شیرزاد، من مهدی اسیدی هستم از یزد، نامی آشنا در جهان. باریکالله شما هم پای کارید، ممنونم از شما. آقای بابایی گفتن کمک میکنن. آقای خانم بابایی گفتن سلام، بابایی هستم بابت کمک. عرض به حضورتون که اجالتاً این تلفن‌ها این پیامک‌ها رو داشتم، پرسیدیم ازتون که آقا میخواین در مورد موضوعمون شرکت کنید و در واقع با ما همراه باشید و حرف بزنید و پیامک بفرستید، در مورد بهترین بایدهایی که ما رو به بهترین حال میرسونه صحبت کنید و پیامک بدید و این کمک در واقع پویش کمک به بیمارستان رسول اکرم هم که به قوت خودش باقی است، خدا انشالله بهتون برکت بده. کسانی که دست دهنده دارن، کسانی که بخشنده هستن، خدا بهشون خیر میده، خدا بهشون کمک میکنه. انشالله که هممون عاقبتمون به خیر باشه. خیلی مخلصیم. بریم تلفن پیامک بشنویم. ما معصومی وقت داریم. بسیار عالی.
چه باید بکنید تا حال زندگیتون، حال خودتون خوب بشه؟
شاد کردن، کمک کردن. باید یکی شاد کنم، همسایه‌ام، دوست، آشنا، فامیل، از همه میتونم دوباره خودشون شروع کنم تا به این پایده برسم. فطرت آدم، ذات آدم، خیلی دوست دارم مردم شاد شم.
در زندگی بایدها و نبایدهای زیادی هست که باید رعایت بشه. اگه بایدهای مثبت بیشتر باشه، باعث شیرینی زندگی میشه و تداوم زندگی بیشتر میشه. و همون نبایدها هم باید سعی کنیم تا جایی که امکان داره در زندگی پیش نیاد تا زندگی رو به جلو بره.
به نظر شما چی کار بکنیم تا حالمون خوب بشه؟
از هر کی دل خوریم ببخشیم، دل دریایی داشته باشیم، با همه خوب باشیم، زیرا به همو نزنیم، اینا خودش حال خوب کنه دیگه.
قربون حرف عصا، زیرا به همو نزنیم. چرا بعضی ها اینجوری شدن؟ چرا فکر میکنن که کسی جای کسی رو میگیره؟ آدم باید یاد بگیره اگه میخواد قد بکشه پاش رو شونه دیگری نذاره، کسی رو پایین نکشه، خودش تواناییاش رو به منصه ظهور برسونه، اگه توانایی نداره اون توانایی رو کسب بکنه و به جای ارزشمند برسه. پایین کشیدن دیگران اصلاً کار شریفی نیست. آقای محمد علی اکبری شعرباف، شعرباف یعنی مو، شعر مو میبافند، فامیلی شعرباف داریم، از قضا شعرباف هم داریم.
ایشون هر عزیزی که هستن، آقای محمد علی اکبری، چه شهرباف چه شهرباف، گفتن که شرکت میکنن در پویش کمک به بیمارستان حضرت رسول. دم شما گرم.
ما باید این موقعی که مشکلات و معیشتی از سخت کنار هم باشیم و باید این کار رو انجام بدیم. باید خودمون کمک حال همدیگه باشیم تو این بیماری کرونا، به خصوص تو آزادی زندانیا، کسایی که نیازمند کمک های انسان دوستانه ما هستن. این باید و ما باید اجرایی کنیم با عملمون. از عمل کار براید نه از سخن.
خیلی از بایدها هست که در زندگی ما اگر به وجود بیاد زندگیمون گلستان میشه. یکی از اون بایدها اینه که این چشم هم چشمه ها رو بذاریم کنار و به جای اون قناعت رو در زندگی خودمون قرار بدیم که بالاترین ثروت هست. انشاءالله که اسیر چشم هم چشمه نباشیم.
باید الان زنگ بزنم به دوستم یه حالش رو بپرسم، حالم خوب بشه. خیلی وقت از حالش خبر ندارم.
قربون شما مردم، قربون شما مردم، قربون شما مردم. دم شماها گرم. ایشالله سلامتی همیشه نصیبتون باشه، سایتون برقرار باشه، بالا سر خانواده و زن زندگیتون باشید و خدا بهتون عزت بیشتر بده، برکت بده و ایشالله همیشه حال دلتون خوب باشه. این حال دل خیلی مهمه به جان خودم. میشناسم آدمی که خیلی پول داره، میگن مولتی میلیاردر، ولی اصلا به خدا نمش چیز نگرانه، همش حال بدی داره، همش در به در اینه که آه این چی میشه اون چی میشه، از زندگیش لذت نمیبره. آدم باید از زندگی لذت ببره. 19:47 دقیقه است. حال شما چطوره؟
برای رسیدن به نور، برای رسیدن به شور، برای رسیدن به لحظه های مهر و امید و حضور، گرد هم آمدیم در قرار آسمانی.
افطاریای روشن و صمیمی، دور همی های نجیب و ساده، دلا پر از طراوت بندگی، مست از آنای مؤذن زاده.
در ماه مبارک رمضان هر روز به وقت غروب خورشید رنگ تمام ثانیه ها به رنگ بال فرشتگان در می آید و عطر خدا روی تمام سفره های نیاز می نشیند.
در این قرار آسمانی
دوباره سفره احسان، دوباره مهمانی، دوباره عشق جابت هوای بارانی، دوباره فصل شکفتن سرود آزادی، دوباره رفتن خوشی به سمت آبادی.
به 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 به، میبینم که همین جوری پیامک های آدمه داره. یه عزیزی پیامک داده، من شمالت رو برمیدارم زنی میزنم فقط دستتو ببوسم تو رو. گفته سلام، کارگرم زیر 50 تومن میشه کمک کرد؟ چرا نمیشه کمک کرد؟ خدا بهت سلامتی بده، بهت برکت بده، درد و بلات بخوره تو سر منی که پول دارم و کمک نمیکنم و خیال میکنم تا آخر عمر زنده، تا ابد زنده میکنم و چه میدونم، نمیذارن من حواسم جمع باشه. چیو بگم حسین؟ یه بار دیگه بگو. آها، راه در واقع باشه باشه الان میگم، چشم میگم. آره آقا دم شما گرم.
باریکلا به شما مردم، شرفتون و قربون. عرض به حضورتون که اگر میخواهید کمک کنید به دوستانمون، به کادر درمان در بیمارستان رسول اکرم، برای اینکه بتونن از پس این وضعیت عجیب و غریب کرونا بر بیان، چه مالی چه جنسی، هرچی که میتوانید کمک کنید، خواهش میکنم اسم شریفتون رو بفرستید به 3900. ما وصلتون میکنیم به خود بیمارستان که این واسطه هم حذف بشه، هم سرعت کار بیشتر بشه، هم شما خیالتون راحت بشه که مستقیم کمک کردید به یه هموطنتون، دست شما هم درد نکنه. ببینید، ماها یک حقی به گردنمون هست. از طرف کی؟ از طرف کسانی که یک دوره‌ای در این مملکت زیستند، جانشون رو گرفتن کف دستشون، رفتن جانشون رو فدا کردن که ما امروز آرامش داشته باشیم، آسایش داشته باشیم. من بشنم اینجا با شما گپ بزنم، اون دیگری در واقع بتونه به کار اقتصادیش برسه، دیگری به کار سیاسیش برسه، دیگری به کار اجتماعی و فرهنگی، هر چی که بتونه کاری که بلده رو انجام بده. اینو یادمون نره ها، یه ده آدم جون دادن، یه ده آدم خون دادن که در واقع حال امروز ما حال خوبی باشه. یادمون نره دعاشون کنیم. یادمون نره اگه پای سفره هفت‌سین نشستیم داریم افطار میکنیم، یه صلواتی هم بفرستیم برای شادی روح اونها. یادمون باشه موقع نماز شبمون، اگه اهل نماز شب هستیم، میخوایم 40 تا مؤمن رو یاد بکنیم، یکی از همین شهدا رو، چند تا از همین شهدا رو در زمره مؤمنانی که میشناسیم اسمشون رو بیاریم. همون مؤمنی که سر کوچمون تابلو زدن اسم اون مؤمن و اسم اون شهید رو نوشتن، اسم اون رو بیاریم. به خدا اینا گم نمیشه و خدا بهمون عزت میده. حاج آقای فلاح‌زاده سلام علیکم.
سلام علیکم و سلام به همه همکارانتون، شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
حال شما چطوره؟ خیلی مخلصی.
الحمدلله، شکر خدا.
اوضاع احوال خوبه انشالله.
الحمدلله، مبتلای به سلامتی هستیم.
مبتلای به سلامتی خیلی خوبه. باریکلا، این واژه رو من از شما یاد گرفتم، بعداً به وقتش استفادهش میکنم با ذکر حق کپی رایتش که شما در واقع خلقش کردید. مخلصی. حاج آقا بفرمایید، مسئله امروز بفرمایید تا من سوالات مردم رو بپرسم ازت.
بسم الله الرحمن الرحیم. در طول سال غیر از ماه مبارک رمضان که روزه‌داری واجب است و برخی از ایام که روزداری حرام است، مثل عید فطر و قربان، و برخی ایام که روزداری مکروه است، مثل روز عاشورا، بقیه ایام سال روزه گرفتن مستحبه. ولی اگر کسی روزه قضا داشته باشه، روزه مستحب نمیتونه به جا بیاره، باید روزه قضا رو به جا بیاره. اما اگر کسی نماز قضا داره، نماز مستحب میتونه بخونه. این فرقی است بین نماز و روزه. ولی در طول سال برخی از ایام روزه گرفتن مستحب مؤکد است، یعنی ثواب بیشتری داره، مثلا ایام البیض هر ماه قمری، 13، 14، 15 هر ماه که ثواب بیشتری داره، هر پنجشنبه و جمعه مثلا.
بله.
یا روز میلاد پیامبر، مبعث پیامبر، عید قدیر، اینها هم اگر افراد بتونن روزه بگیرن ثواب بسیار زیادی داره. کسانی که روزه قضا دارن اگر در این ایام روزه بگیرن، هم به تکلیفشون عمل کردن، هم انشالله از ثواب روزداری این ایام برخوردار شده ان. در خدمت شما هستیم با سوالهایی که مطرح فرمودن.
کوچیکم حاج آقا، فرمودن که مادرم سال گذشته از دنیا رفته، من فرزند ارشدشون هستم، روزه و نمازهای مادرم بر عهده منه. با توجه به اینکه خودم 74 سال سن دارم، توان گرفتن غذای روزه ها رو ندارم، توان مالی هم برای خرید ما به ازای اون رو ندارم، تکلیف چیه؟
بله، خدمت شما که عرض کنم، تمام تکالیف در صورتی است که توانایی داشته باشه. نسبت به روزه خودشون میگن من توانایی روزه حوزه خودم هم ندارم.
بله.
اما سوال این است که مادر رحمت الله علیها کی از دنیا رفتن؟ یه وقت از 30 سال پیش از دنیا رفتن و اون موقع ایشون توانایی داشتن. اما اگر الان از دنیا رفتن یا همون موقع هم ایشون توانایی رو نداشتن، چیزی بر عهده ایشون واجب نیست. اگر مالی هم ندارن که بدن برای مادر نماز رو به جا بیارن یا روزه ها رو، وظیفه ای ندارن. اما ما توصیه میکنیم که اگر مادر که از دنیا رفتن از خودشون اموالی دارن و ظاهرا فرزند صغیری هم ندارن با این سن سال، ورثه بیان دست به دست هم بدن، از اموال خودشون ولو اندکم هست لااقل بخشی از این نماز روزه ها رو براشون به جا بیارن که دینی گردنشون نباشد.
به امید خدا. گفتن من تعداد روزهایی که روزه نگرفتم و مقدار نمازهایی رو که نخوندم نمیدونم وظیفه چیست.
خلاصه گرچه سوال خوبی است ولی خیلی تکراری.
بله، تکراریه. ما هم چون میدونیم سوال مهمیت که تو سوال هست، حذفش نمیکنیم.
نه، منم همینو میخوام عرض کنم. ولی جای تعجبه که چرا ما طلبها و بدهی های مالیمون رو یادداشت میکنیم، یادمون نمیره معمولا، ولی این گونه عبادات رو چرا یادداشت میکنیم؟ خیلی ها میپرسن. خواهش ما این است که ماه رمضان امسال اگر چند روزی مسافرت رفتید، یا مثلا خانم عذر شرعی داشته، یا خدا نکرده بیماری داشتید روزه نگرفتید، یادداشت کنید و بعدا قضاشو به جا برید. اما چون در احکام اسلام هیچ بن‌بست وجود نداره و هیچ کس رو در تحیر نمیگذاره، این سوال هم جواب داره. جوابش هم این است که اگر یادتون نمیاد، اون حداقل مقداری که یعنی کمترین مقداری که یادتون میاد، همون مقدار رو به جا بیارید. کفایت میکنه، خداوند رحمان و رحیم است. حالا اگر فرصت کردید و حال داشتید یه تعدادی هم اضافه تا مطمئن باشید چیزی به عهدتون نیست، خوبه.
فبه ها دست شما هم درد نکنه.
خواهش میکنیم.
ایشون مثل منن، گفته من دچار میگرنم، اگه روزی سر درد داشته باشم نتونم ایستاده نماز بخونم، میتونم نشسته بخونم و بعدن که حالم خوب شد بعد قضا بخونم، یا همون پذیرفته است؟
اگر در وقت نماز وضعیتشون همینه که به هر حال نمیتونه ایستاده نماز بخونه و براش ضرر داره یا مشقت داره، ممکنه بنده خدا ضرر خاصی نداره، ولی وقتی میسته دردش خود شدید میشه، اشکالی نداره نشسته بخونن و این نماز قضا نداره، چون موقع نماز به تکلیف فعلی خودشون عمل کردن.
حاج آقا گفتن که همسرم به من اجازه روزه گرفتن نمیده، روزای من چه حکمی داره؟ احیانا ایش فکر میکنم ایشون یک خانومی هستن که همسرشون میگه من راضی نیستم تو روزه بگیری، چی جوری هستن؟
شاید هم بالعکس، معلوم نیست. بعضی وقتا هم که برخی از آقایون هستن که
فکر میکنم خانوما این حرفا نمیزنن، من ندیدم. اونا فقط گیر میدن که مثلا تو چرا دیر اومدی، چرا انقدر مثلا سر کاری، این گیرا میدن معمولا خانم.
خب این نگاه کنید، همجور که میفرماید غالبا این گونه است که بعضی از آقایون متاسفانه اینجا هم مرد سالاری حکومت میکنه و نمیذارن همسرشون روزه بگیره. همسر همچون اختیاری نداره اولا، و حتی کار حرامیست. اگر هم خانمش به هر حال توانایی روزه گرفتن داره و عذری هم ندارد، باید روزه بگیره. و اینجا از جاهایی نیست که حرف شوهر رو گوش بدن، بلکه باید بشنن توجیه کنن و با رفاقت مسئله رو حل کنن و روزه ها رو به جا بیارن. و نه تنها اجازه شرط نیست، نهی شوهر هم اثری ندارد، مگر اینکه در یک وضعیت اضطراری که ممکنه دعوایی پیش بیاد، اختلافی، طلاقی، چیزی، اون موقع اسلام اجازه داده. حالا به هر حال اگه نتونستی نگیر، بعدن قضاشو به جا بیار.
خیلی خوب حاج آقا، پس تأکید کرد که در این یک مورد خانم‌ها نباید حرف آقایون رو گوش بدن. الان دعوا نشه بین خانم‌ها آقایون به ما زنگ بزنن بگن شما گفتید.
نه، مورد موارد زیاده،
موارد زیاده.
قاعده کلی داره، قاعدش این است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی هیچ کس نمیتونه از یک مخلوقی اطاعت کنه در حالی که نافرمانی خداست. دستور و فرمان خدا روزداریه و ایشون هم برش واجبه. اینجا اگر حالا پدر، نمیدونم مادر، همسر، کسی دیگه ای گفت روزه نگیر، دستور او اطاعت نمیشود، چون نافرمانی خداست. این قاعده کلیشه.
یه سوال دیگه هم بپرسم. پایان سوالات هم گفتن دو سال خمس مال و دارایی ما حساب کردم، موقع پرداخت که شد مشکلی پیش اومد، پول خرج شد، حالا یادم نیست مبلغ اون خمس و فلان چقدر بوده، چیکار باید بکنم؟
دو کار میتونن بکنن. یکی اینکه خودشون یه مقداری دست بالا بگیرن که مطمئن بشه که بیشتر از این نیست. مثلا اگر فرضاً 2 میلیون به ذهنش میرسه، حالا بگه 2,200,000 2,500,000 میدم که مطمئن باشم بیشتر از این نبوده، بپردازه، اشکالی نداره. یا اینکه به دفتر آقای دفتر مرجع تقلیدشون مراجعه کنن و اونا مصالحه میکنن به یک مبلغی که دیگه مشکل حل بشود.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یه سوالم دیروز در واقع در پی پاسخی شما دادید برای یکی از هموطنان مطرح شده، من بخونم. گفتن واسه هم سوال شده چرا دیشب حاج آقا گفتن اگه مهر نماز از دستت خارج شد نماز رو رها کنید؟ مگه نگفتن رها کنید، گفتن برسونید خودتون رو به مهر. گفتن نه. مگه شکستن نماز حرام نیست؟ این چجوریه داستان؟ بعد گفتن بله. که در واقع حتی شارع مقدس اینقدر رعایت میکنه که میگه حتی آب نیست شما تیمم بکنید. یه پاسخی بدید که بی پاسخ نمونده باشه سوالش.
خیلی مختصر عرض میکنم. نگاه کنید، این که خودش رو برسونه به جایی که سجده برش صحیح است، مثلا سنگ هست یا مهر هست یا کاغذ هست، این شکستن نماز نیست و ما هم تأکید کردیم صورت نماز رو به هم نزنه، روی از قبله بر نگردونه. همون حالت کلام رو قطع کنه یه چند قدم مثلا دست راست، نه اینکه از اینجا را بیفته بره اتاق بغلی و امثال اینا مرتدا کنه.
اگه هیچ کدوم اینا نبود ادامه بده همونجا دیگه حاج آقا، درسته؟ یعنی مثلا میتونه بر پشت اگر... دستش میتونه سجده کنه یا نمیتونه؟
نه اون موردی است که وقت تنگ باشه. اگر نه وقت تنگ نیست، دقت فرمودید، و وقت وسعت داره، این از مواردی است که طرف میتونه نماز رو رها کنه، چون که شکستن نماز در برخی از موارد اشکالی نداره.
آها خیلی
بی جهت و بدون عذر نمیتونه نماز رو رها کند و بشکند.
خیلی خوب، خیلی متشکرم از جناب.
خواهش می‌کنم
حاج آقا دعا بدرقه راه شنوندگان بفرمایید.
دعا برای همه مسلمان ها، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین.
آخ هستم اینو، خیلی هستم حاج آقا، خیلی بله هستم. بله. این دعا رو
خودمونم شامل همون